yes. مگر از فراخواهی که از عالم براندازی برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر موید مدام مس می دارد نسیم جعدگی سوگت خرابم می کند هر دم فریب چشم جادو تقدیم شما ببخشید
شما
که بادم میومد
زنده باشی دکتر یه آلرژی عجیب و غریب داره و این خیلی عجیبه
عزیزم این
به محض اینکه زیر سیستم های تهویه میشینه
بله
دیگه کیپ میشه همه
تموم شد داره همه چی تعطیل میشه دکان تعطیل میشه در واقع
شما برای اجراها در سالن ها چی کار میکنید؟
من از کلور و فنیلامین تزریقی استفاده میکنم. بعضی وقتا هم که دیگه خیلی شدید قراره که مثلا باشم دگزا
بله خب بله این حجم بله. از کورتون که بعدن اذیت میکنه
اون کلور و فنیلامین
نه ولی دگزا
ولی دگزا بله اذیت میکنه هنگ الان الحمدلله یه فوسه خوبی رو اجرا کردم نزید تو آواز اتفاق نیفته خدایش آبرداری کرد
آقای صادق خان بفرمایید که اگه نمی رفتی سراغ ادبیات اگه مثلا همون رشته ریاضی رو پی می کردی الان کجای زندگی بودی؟
قطعا آواز می خوندم
قطعا می خوندم
بله بله اصلا این که من آواز بخونم شرط لازم و کافی طریق زیستی منه.
آقا من کلامت نیما هاشمی گفته که دو سالگی دومی سالگرد ازدواجمون بود برای خانمم 6 جلد کتاب خریدم همسرم با وجود دانشگاه و کارهای منزل و رسیدگی به دو قلوهامون نمیرسه اونها رو بخونه به نام ایشون به کام من
تموم شد و رفت
حالا هر روز یه کتاب داریم نوش جونت بخون
کتابم خیلی اتفاقا گرونم شده خیلی هم خوب کردی که 6 جلد خریدی
خب
عرض کنم که حتما آواز میخوندم ولی خب مهندس بودم دیگه
میخوره به هم؟
من فکر میکردم که اینا باید به هم دیگه بخوره واقعیتش واقعیتش هم اینه که باز دوباره یه واقعیت دیگه بگم خیلی حالا من که خیلی کار عجیبی در این زمینه نمی کنم ولی یه سری آدم داریم که اینا حالا موزیسیان ها بهشون بر نخوره خونریز بودن اصلا یعنی دستور ترور دادن نمیدونم سپاه گذاشتن چیکار کردن مثلا جلو مجلس رو به توپ بستن در زمانهای گذشته ولی اینا یه آثار موسیقایی خیلی جالبی نوشتن
بله
و نوازنده بودن مثل آقای گلگین خان اگه اشتباه نکنم یا یکی دیگه هم بود که ایشون هم باز دوباره یادم بود مختاری نامی بود که بله. اینطوری بود من نمیگم که آدم خوبی بود یا آدم بدی بود دارم میگم چقدر اینا با هم تناقض داره
تاریخ میگه که آدم بدیه
بله دکتر دیخان مختاری
بله تاریخ میگه که آقا این آدم اصلا بله. قصه های عجیب غریبی هم داره
ولی مثلا یه درآمدت بیاتوک نوشته یا مثلا یه تصنیف جالبی داره من نمیخونمش ولی یه تصنیف بامزه ای داره خب اینا خیلی با هم دیگه تناقضات عجیب و غریبی دارن
میخوام از مشتاق خواهش کنم که یکی از کارهای دکتر باشتن چون دکتر فکر کنم دیگه یه ذره از استدیو بره بیرون یه نفسی تازه
آره
بکنه غرور رو میشنویم غرور رو معرفی میکنیم
بله بله غرور اجرای آی سی ام اتریشه با شعری از آقای فضل الله توکل و این کار رو با یه ملودی دیگه از جناب استاد اکبر آقای گلپایگانی خدا رحمتش بکنه شنیدین ولی این کار حالا یه کار جدیدیه که اتفاق میفته
بشنویم بفرمایید
آقا ببخشید
بفرمایید شما بفرمایید
ای از عشق پاک من همیشه مست من تو را آسان نیاوردم به دست در به دست آوردنم
پایداری ها شو با ظلم و جور روزگار سازگاری ها شده نارها این دل به جرم عاشقی زیر سنگینی بار غم شکست بارها این کودک احساس من زیر بارانهای عشق من نشست
دکتر دیگه از ترس این هواسازه ماسکش هم زد
اگه چیزی صدا رو اذیت میکنه میخواییم بردارم
نه الان خوبه و جذاب دیگه من همیشه آقای شیخزاده به این موضوع فکر میکنم که مثلا الان اسم فضل الله توکل به میان
بله, بله
آن گهده آن دور همیهای آن زمان و همه این همنشینی ها چطور بوده که اثری درش خلق شده که شما هر وقت بشنویش هر طور بخونیش هر طور باهاش دلت بخواد میتونی ارتباط برقرار کنی چرا قدیم اینجوری بوده و الان کمتره یا بهتره بگم واقعیتش این که نیست
این کاری که الان ما با هم دیگه شنیدیم و توفیق من بود که از برنامه حضرت عالی پخش شد اینجوری بود که ما یه دوره‌ای رو برای اون جایزه‌ای که رفته بودیم گذروندیم و بعدش ما گفتن که خب شما میتونید مثلا توی همین استودیویی که الان اینجا هستیم یه اثری رو تولید کنید. خب ما بودیم، مثلا خانم کنستانتین بودن و آقای نوه آقای لونورمان بودن و یه چند تای دیگه، اونا شروع کردن به گرفتن یک پایه یا چندان که شما میگید راک 4/4 رو و اون پایه من رو به برد به سمتی که یه شعری روش بخونم و همینی شد که الان شما میشنوید. یعنی ما یه بار اینو با هم دیگه اتود زدیم، آزمایش کردیم و بار دوم تنظیماتشو با هم دیگه انجام دادیم. بعد من بالاهاشو همه رو خوندم، اون قسمت‌های بک وکال و اینا رو مجددا من روش گرفتم، بعد اومدیم اینجا در واقع میکس و مسترش رو انجام دادیم.
چه باحال.
میخوام بگم که ببینید چقدر اون گعده‌ای که شما در موردش صحبت می‌کنید که مثلا مال اکبر آقای گلپایگانی و نم آقای توکل و دوستان دیگه است، چقدر تاثیرگذار تو مثلا من چند نسل بعدتر از آقای گلپایگانی هم. خودم هم نمی‌دونم خیلی نسل بعدترم. چقدر تأثیرگذار اون شعر که به یه نحو دیگه‌ای تجلی، وگرنه شما هر تجلی میکنه، وگرنه هر شعر دیگه در این قالب میتونستیم بذاریم روی این ملودی و اتفاق بیفته، ولی چقدر جلو بوده توی ذهن من اون شعره که به وقوع پیوسته. به نظر میرسه یکی از خصوصیت‌های بارز اون وقتا یه صداقتی بوده که اینا با هم دیگه داشتن.
آها.
یعنی نمیشستن که بشینیم یه کاری بکنیم، میشستن یه کیفی بکنن بعد بغل اون کیفه 12 تا کارم با هم دیگه میکردن. خیلی این سیستمی که دارم میگم خیلی سیستم ایرانیه، حالا نمیخوام بگم تهرانیه ولی خیلی ایرانیه. این کاسبای قدیمی بازارهای اصیل رو دیدین چجوریه؟ اینا اصلا میرن با هم دیگه نهار بخورن، بعد که برمیگردن 4 تا چیز به اون فروختن، 12 تا چیز این خریده، بله، اون یه دونه ما، بله. اصلا برای این کار نرفتن. چرا؟ چون اندازه علاقمندیشون توی کیف کردن این اندازه از داد و ستده. شاید در مورد مثلا دوستانی هم که در اون دوره ها فرایندهای این چنینی رو دنبال میکردن این خصوصیت خیلی بارز بوده،
شاید نمیدونم.
آره ما که نبودیم
و برام خیلی، من خیلی دوست داشتم مثلا همنشین آقای بنان باشم. خیلی دوست داشتم.
بله.
من روز اولی که رفتم رادیو تهران اوایل دهه 80 یه محمد آقای قربانی داشتیم و خدا رو شکر که هنوزم هستن، فکر میکنم الان 3 بار بازنشست شدن. محمد آقا دستیار گلها بودند و آقای پیرنیا در گلها.
بله بله.
بعد رفتم و گفتش که این اتاق مثلا این دفتر شعر و موسیقی بود، آقای ابتهاج اینجا نشستن، آقای شجریان اینجا آمدن تست دادن، مثلا یا مثلا جلوی آقای فلانی خواندن، حالا نه تست به اون مفهوم.
بله.
گفت آقای
اینا رادیو تهرانه.
بله بله.
رادیو تهران ارگ.
بله. بعد مگه میشه، کاش من اونجا بودم. و خیلی جالبه که آقای شیخزاده اینو به شما من خیلی جدی و رفقام خیلی جدی میگم، آجر به آجر ارگ روح داره.
نهلی.
و خیلی چیز عجیبه. حالا اگر بخوایم به ادبیات هم نگاه کنیم، بریم از قبلتر،
بریم
یعنی مثلا از جناب رودکی که میگه با 100,000 مردم تنهایی، 20,000 مردم تنهایی، تا به این لحظه که داریم حرف میزنیم، آیا ادبیات اون قرن 4 به همین آقای رودکی که ازش حرف زدیم پیشروتر نسبت به ادبیات الان نبوده؟
حتما بوده. بسا کسا که به روز تو آرزومند است، به روز نیک کسان گفت قبطه تا نخوری. یا مثلا وقتی بلعمی اون اتفاق واسش میفته میگه فوت میکنه، میگه کاروان بلعمی رفت از پیش، آن ما رفتگی رو میاندیش. یا فرض کنید که فکر کنم باز دوباره همین آقای بلعمیه که فرزندش فوت میکنه و بعد یه دونه قصیده میگه، میگه که ای آن که غمگنی و سزاواری و در نهان سرشک همی باری، رفت آن که رفت، آمد آن که آمد، بود آن که بود، خیره چه غم داری.
بح بح.
هموار خواهی کرد گیتی را، گیتی است کی پذیرت همواری، اندر بلای سخت پدید آید، اندر بلای سخت پدید آید بزرگمردی و بردباری. کلمه اولشو یادم رفت، ولی واقعیتش اینه که میخوام بگم چقدر به زمان، یعنی بسیار بسیار در، یا اون که بوی جوی مولیان هستن که هم داستانش رو میدونن، باز دوباره اینا مسائل موضوعیه اون موقع است.
حالا آقا یه چیزی بگم، اینکه در
ما اینو بگم ببخشید مزاحمت میخوام، ما ادبیات زندگی نمی کنیم آقا اسماعیل. الان
ما قبلا زندگی میکردیم.
بله بله. ببینید الان بلعمی اونجوری شده، اون تو اون جریان قرار میگیره، امیرنصر سامانی یه اتفاقی میفته براش، با اون خصوصیت خودش رو همگون میکنه. دیگران هم همینطور، منوچهری هم همین شکلی. یه موقع موضوع زمان منوچهری پاییزه، خیزید و خزارید که هنگام خزان است. یه موقع موضوع زمان منوچهری، یه چیزایی در موردشون، در مورد مثلا منوچهری تفلکی میگن، حالا الانم که چون اینجا شب نیست، میگه شبی گیسو فروهشته به دامن، پلاسین معجر و قیرین گرزن، به سان یک زن زنگی که هر شب بزاید کودک بلغاری. آن زن، اون خورشید که بله. در آسمان طلوع میکنه رو کودک بلغاری میبینه.
خورشید سر زمکمن، نمیدونم چه قرص خورشید.
بله 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 بله, بله. زمکمن بله. آفرین بله. درود بر شما. همین شکلیه،
عجیبه دیگه آقا. بله. همینی که داریم میگیم، مثلا نظامی شاعر قرن پنجم مثلا یه جایی توی یکی از بخش‌های از چیزش خمسهش میگه که خاک دلی شو که وفایی در روست و از گل انصاف گیایی در روست و فلان و اینا. ببین صادق اینجا یه چیزی رو میزنه، هنگ میکنه آدم خیلی. میگه که کار جهان بین که سرانش کند، نامزد و نامورانش کند. بعد داره راجب هنر و هنرمند و اینها میزنه، ولی این رو به جهان فعلیمون با همه اتفاقاتی که در زمین دارد میفتد میشود تعمیمش.
بله بله بله،
بذار فکر کنم دارم.
آقا سنایی هم این، اونم فجره ها. فجر رو اندر بلای سخت پدید آید، فجر و بزرگ مردی و بردباری. هی داشتم فکر میکردم قیافم یه جوری بود، داشتم به اون فکر میکردم. بعد دیگه الان بچه ها میبینم میگن آقای عشق زاده یادت رفت چرا برادر من؟ نه بعد بره دیگه، خداییش الان یادمون نره به نظرم، حالا بعدن خواست بره بره. یه سنایی
چی میگه؟
اونی که میگه که دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بی، همین مضمون فرمایش شماست. یکی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی، در سر البرسلان دیدی ز رفعت رفته برگردون، به مروا تا کنون در خاک سر البرسلان بینی. یه چیز بامزه‌ای هم داره، حالا به بچه‌ای که کنکور دارن بزنین بهشون بگم. میگه نه در اوج هوا آن را عقابی دل شکر یابی، نه اندر قعر بحران را نهنگی دلستان بین. این شکر بچه ها مستر مرکب مرخمه، یه جا فقط توی کتاب اومده، اینو حفظ کنید خواهش
می‌کنم.
بله بله دیگه.
آره توی اون میگه که کار جهان بین که سرانش کند، نامزد و نامورانش کند، عیب خرند این دو سه ناموس کرد، بی هنر و بر هنر افسوس کرد. بعد این رو تعمیم میده به آنچه که در جهان پیرامونش داره اتفاق میفته و میگه نظامی چه دیده است که این چنین زده دوره ورش ترکونده.
بله.
و بعد میگم اینو کاملا الان میشه به همه جای جهان تعمیم داد.
یه دانشجویی داشتم، نمیدونم شما حرف بزنید.
نه بگو.
درسته؟
بگو نه.
معمولا شیخزاده جماعت مثل که زن از کم آخه یه جایی بودیم واقعا دهباشیگی، بعد زحمت کشیدن تریبون داده بودن به ما، گفتم واقعا جرأت بزرگ کردین که به شیخزاده جماعت تریبون دادین جان. به قول یه دوستی داریم توی دانشگاه شهید بهشتی، بابای دانشگاست، بعد یه لهجه آذری هم داره، میگه این شیخ صادر میبینی نمیاد نمیره، دیر میاد یعنی نمیرم. بعدش عرض کنم خدمت شما که یه کسی، یه آقا پسر نازنینی که خیلی هم در ورطه ادبیات حرکت‌های ویژه‌ای کرده بود و خیلی هم عاشق و دلباخته بود، این مثلا در رابطه عاطفی رفته بود، شکست خورده بود، برگشته بود و اینا. بعد من میگم آقای مثلا شیخ صادر این چه ادبیاتی، این عشق ها نمیدونم فلسفی، اینجوریه در این دنیا اینطوری نیست، در این دنیا اونجوریه. در این واقعیتش اینه که قرار اینطوری باشه که ادبیات میگوید. اصلا اینجوری ما در ادبیات گزارش خبری که نداریم که بسم الله الرحمن الرحیم عشق این گونه است. چون آیت برد هوش دل فرزانه را، دزد دامنا میکشد اول چراغ خانه. نه این باید این شکلی باشه. در واقع فضایی رو ترسیم میکنه که آدمی میبایست گویی زیست خودش رو بعد یه جوری تنظیم کنه که به اونجا برسه. نه اینکه از روز اول که بلند میشیم و وارد عاشقانگی میشیم این عشق داره همچین خصوصیت ویژه‌ای باشه.
یه رفیقی دارم که کلید کرده رو من، قفلی زده سفت. بعد هی میگه که تو غمگینی، میدونی چرا؟ مثلا گفته میدونی چرا بنانا دوست داری واستانی؟ چون همش غمگین خونده واسه اونه.
بله.
بنان همش غمگین
نه اتفاقا
همون بوی جوی مولیان که گفتیم
اصلا دول منو اینا هم که خیلی فوق العاده است.
من راست چه بخوای فکر میکنم من پیر شدم، تعریفم از شادی با شماهای زن متفاوته.
خود این نسل عزیزمون که ما در خدمتشون هستیم،
رفقای جوون،
رفقای جوونترمون، واقعیتش اینه که تعریف خیلی متقنی در مورد شادی ارائه نمی کنن. من فرمایشات شما رو راجع به اون تمپوه شنیدم که ابتدای برنامه می فهمیدی، واقعا همین جوریه.
آره به خدا،
یعنی اینقدر که حالا من نمیخوام الان چیز بذارم و حیز نه دیوار بچینم حیز نه دیوار بچینم بگم مثلا خواننده های پاپ اونجوری خوان، الان کاری که از من پخش کردین راک بود اصلا، منظور من این حرفا نیست. ولی واقعیتش اینه که ناله‌ای که بعضن توی یه موسیقی مدرن به قول این جوونا وجود داره اصلا 50 برابر آواز ایرانیه.
آقا چیزی بگم،
ما هرگز این ناله رو نمی‌کنیم. بعد بفهم
رفیق و برادر عزیزم محسن چاوشی نازنی،
بله،
اولین آلبومی که ازش آمد، یعنی اولین قطعاتی که ازش منتشر شد، یادتونه همه یادشون دی الهی سقف آرزوت خراب
بله شد. بله بله بله.
موسیقی داشت میگفت دوبتست دوبتست
بله،
اون
میخوند
و
بله،
ادامه ماجرا
ادامه
و بعد خب محسن مسیر خیلی عجیب و پیچیده و درستی رو پیش گرفت، برای خودش رسید به یه جایی که به نظرم الان در ژانر خودش دست نیافتنیه. میتونم حالا راجع به
در انسانیت هم دست نیافتنیه،
بی نظیر این بسر.
من اصلا موسیقیشون رو نمیپذیرم و نمیپسندم ولی خودشون رو خیلی زیاد
اصلا. حالا بعدن یه چیزی من از محسن به شما میگم،
خواهش میکنم.
حسودی میکنی بهش
آخه عزیزم.
آره اینقدر چیز جذابی، حالا کار ندارم. ولی اون جریان راه افتاد، در همون دوران رضا صادقی خوند،
بله،
با همون فرمون و بعد اصلا اینجوری شد که ما یه تمپو 120 به بالا بگیریم بزنه بهتره
ناله کنیم.
آره بعد اونجا اصلا بیان بگیم که مثلا تو بابا ما رو بیچاره کردی، مثلا ترانه‌سرا هم که رفتن و جامعه هم پذیرفتش واقعیت.
بله، بله.
در صورتی که در موسیقی قدیم ما مثلا من صدای خوندن ندارم،
زنده باشی
نه به خدا، ولی بعضی وقتا کیف میکنم واسه خودم میخونم
عزیز ما،
اونجایی که میگه که وقتی از غم حرف میزنه میگه همه شب نالم چونه
دیگمان
که غمی، آدم غم میگیردش ولی وقتی که قراره از شادی بخونه میشه اونجا،
بله بله بله،
و حالت خوب میشه. یا چه میدونم، خیلی مثال دارم که الان نمیتونم بزنم
برای کارهای مختلفی برای کارهای مختلفی موسیقی های متفاوتی هست،
بله،
نمیشه اینا رو با هم دیگه مقایسه کرد.
ما تو موسیقی ایرانی رو به تفکیک داریم،
بله بله، به تفکیک این خصوصیت رو داریم. البته که جاهایی هم موسیقی ایرانی به نظر میرسه از برای اون حال و هوا نیست.
مثلا
من نوعی تا یه اندازه حرفه‌ای ورزش میکنم، خیلی برام سخته با موسیقی ایرانی ورزش کنم، خیلی.
آها.
ولی از جمله کارهای راکی های 1 تا 4 رو شاید 93,000 بار من شنیدم، هنوزم که میبینم میگم خب من بعد لباس ورزشیم کجاست که بلند شم برم اون کار انجام بدم. اما اون موسیقی با اون اندازه از کیفیتی که داره، اتفاقا راک هم هست دیگه، با اون اندازه از کیفیتی که داره هرگز ما رو متوجه معانی که در موسیقی ایرانی هست نمیکنه.
حالا آقا میخوام بگم که تیزهوشیه بیونه کلام
خواهش بخش
آهنگساز،
بله،
کار رو به کجا میرسه؟ همون موسیقی راکی دیگه، ده ده پالپ فیکشن،
بله بله،
ده 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 ده، اینه دیگه،
بله بله.
آقای بیگ دری پور این کار رو زده و زنده یاد محمد نوری هم روش خونده،
بله 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 بله،
و چقدر خوبه.
توی فیلم تاکسی هم فکر کنم از نی لا 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 لا،
بله بله بله، پالپ فیکشن، ولی در موسیقی بکنه موسیقی فیلم پالپ فیکشن. الان بهتون میگم مشتبه بود، یه فاصله از تو بگیریم و برگردیم. هرچی اینو میخوای پیدا کنی. آها یه کار از صادق شیخزاده نازنین بشنویم و برگردیم تا من این رو تو میخوای اون جملت رو تمام کنی؟ من نصف گذاشتم،
همین بود، چیزی نبود،
همین بود،
تموم شده.
من مطمئن
باشم. بله بله استاد، خواهش میکنم.
ببین به من میگی
نه نه استاد،
من کلا اذیت
شما استاد ما این بخدا
نکنین کار،
نفرمایید
بفرمایید.
Hold the fear.
چند گناه می بنوش، لطف الهی بکند کار خیش، لطف الهی بکند کار خیش، مژده رحمت برساند سروش، مژده رحمت برساند سروش، مژده رحمت برساند سروش. نکته سربسته چه دانی خموش، لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته سربسته چه دانی خموش، موش من و حلقه گیسوی یار، روی من و خاک در می فروش، ای ملکان عرش مرادش بده، بس خطر چشم بدش دار گوش، حاطفی از گوشه ی میخانه دوش، گفت ببخشند گنه می بنوش، لطف خدا بیشتر از جرم ماست، نکته ی سر بسته چه دانی خموش.
سلام، من محمد حسین خلیلی هستم و اینجا شب نیست، جاییست برای از آینده گذشتن. وقتی نگاه میکنیم به گذشته، منظورم از گذشته تمدن‌های باستانی و چند هزار سال پیشه، چقدر از ایران باستان یا مصر باستان میدونیم؟ چقدر نادانسته داریم در مورد فرهنگ، دانش و رسوم اون دوره؟ بیایید فرض کنیم که تمدن امروزی ما هم به خاطر جنگ یا اتفاقات دیگه دچار فروپاشی بشه، چیزی که توی داستان‌ها و فیلم‌های زیادی دیدیم. تمدن بشر از هم فرو پاشیده و انسان‌های کمی که جان سالم به در بردن دارن روی ویرانه‌های این تمدن زندگی می‌کنن. توی این جهان پس آخر از زمانی شما معمولاً نمی‌بینید که هواپیماها پرواز کنن یا قطارها حرکت کنن، کارخونه‌ها و نیروگاه‌ها کار کنن و چیزایی از این دست. کم کم آدمایی که شهرهای بزرگ رو دیدن و تمدن‌های پیشین بشر رو به یاد دارن می‌میرن و با نسلی روبرو خواهیم بود که هیچ تصویری از تمدن پیشین ندارن. اگه یه بچه از این نسل جدید، از این باقی مونده ها و نجات پیدا کرده های فروپاشی تمدنی یه شهر بازی رو ببینه، چه حسی نسبت بهش پیدا میکنه و چه چیزی از اون میفهمه؟ تمدن بشر به اندازه کافی آسیب پذیره. یه همگیری جدی میتونه کل تمدن ما رو زمین بزنه. یه ویروس کامپیوتری میتونه کل تکنولوژی و زندگی مدرن ما رو از بین ببره و همه ما رو زمین گیر کنه. کتابی که امشب میخوام ازش بگم داستانش چند هزار سال دیگه اتفاق میفته، زمانی خیلی دورتر از امروز ما، وقتی بشر موفق شده کل کهکشانو زیر سیطره خودش بیاره و 12,000 سال از یک امپراتوری بزرگ کهکشانی میگذره، قدرت بزرگی که به کل کهکشان راه شیری حکومت میکنه. اینجاست که یکی از شخصیت‌های محوری داستان، یه دانشمند ریاضیدان بر اساس دانشی که بهش میگن روانشناسی تاریخی، پیشبینی میکنه که به زودی، یعنی توی چند صد سال آینده، این امپراتوری عظیم کهکشانی فرو میپاشه و جهان وارد یه دوره تاریکی میشه.